بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و منها اوان الذهب و الفضه، اذا قلنا به تحریم اقتناعها و قصد المعاوضه على مجموع الهیئه و الماده للماده فقط. و منها دراهم الخارجه المعموله لاجل غش الناس، اذا لم يفرز على هيئتها الخاصه منفعه محلله معتد بها مثل التزين و دفع الى الظالم الذي يريده مقدارا من المال كالعشار و نحوه بناء على جواز ذلك و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم ولو بکسرها. سلام علیکم. من باب دفع ماده الفساد، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت الجعفی مشیرن الى درهم اکسر هذا فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه، و فی روایت موسی بن بکیر قطعه نصفین ثم قال القه فی البالوعه حتی لا یباع بشیء فیه غشون، و تمام الکلام فیه فی باب السر ان شاء الله. ولو وقعت المعاوضه علیها جهلا فتبین الحال لمن سار الیه، فان وقع عنوان المعاوضه على الدرهم المنصرف اطلاقه الى المسكوك سكه السلطان بطل البيع، وان وقعت المعاوضه على شخصه من دون عنوان فالظاهر صحه البيع مع خيار العيب ان كانت الماده مغشوشه، و ان کان مجرد تفاوت سکه فهو خیار و تدلیس فتعمل، و هازا بخلاف ما تقدم. بحث در نوع دوم از مکاسب محرمه بود. فرمودن نوع دوم اون مکاسبی است که لا یقصد منه الا الحرام. اون هم فرمودن علا اقسام. قسم اولش اونی بود که اون چیزی که میخواهد فروش برود با اون هیئت خاص و با اون کیفیت خاص لا یقصد منه الا الحرام، اصلا اون هیئت و اون کیفیت برای خاطر اون منفعت محرم خرید و فروش میشود، مثل هیاکل عبادت، مثل آلات قمار و مثل آلات لهو. باز از جمله اونها اوانی ذهب و فضه، ظروف طلا و ظروف نقره. البته ظروف طلا و ظروف نقره در صورتی جزء این نوع اول از نوع دوم هست که اقتنای اونها حرام باشه. اگر اصلا حفظ و نگهداری ظروف طلا و نقره حرام بود، بنابراین این اوانی از اون چیزهایی است که لا یقصد منه بر این هیئت و بر این صورت الا الحرام، چون خود نگه داشتن حرام. اما اگر اقتنای اینها حرام نباشه، بلکه استعمال اینها حرام باشه، اونم استعمال به نحو آنیه، به نحو ظرف، توش غذا بریزن، توش معکول و مشروب بریزن. اگر فقط استعمال اینها حرام شد، قهرن دیگه از نوع اول نیست، بلکه از قسم دوم از نوع ثانی است. یعنی وقتی اقتناعش جایز شد، ظروف طلا و نقره از اون چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام نیست، بلکه ظروف طلا و نقره از چیزهایی است که قد یقصد منه الحلال و قد یقصد منه الحرام. چون از این چیزهای ذو منفعتی نیست، در صورتی حرام می شود که ما به قصد معصیت او را خرید و فروش بکنیم، برای معصیت او را خرید و فروش بکنیم، یعنی بخریم تا توش غذا بخوریم، بخریم تا توش آشامیدنی بیاشامیم. پس بنابراین فرق است در اوانی ذهب و فضه بین این که ما قائل به حرمت اقتنا بشیم یا قائل به جواز اقتنا بشیم. اگر قائل به حرمت اقتنا شدیم، لا یقصد از اینها الا الحرام. اما اگر ما قائل به جواز اقتنا شدیم، ظروف طلا و نقره لیس از اون چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام، بلکه می شود از آلات و از اسباب مشترک، و مشترک ها وقتی حرام است که به قصد معصیت و به منظور معصیت و برای معصیت فروش برود. این مال اوانی ذهب و فضه. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظر شریفشون در ظروف طلا و نقره همینه که اقتنای اونها رو حرام نمی دانن، استعمال اونها را به عنوان آنیه حرام می دانن. پس بنابراین در صورتی رو فتوای ایشون حرام است که انسان به قصد معصیت بخواهد اینها رو خرید و فروش بکنه. قسم پنجم از اون چیزهایی که لا یقصد منه با اون کیفیت و با اون هیئت خاص الا الحرام، درهم و دینار مغشوشه. درهم و دینار مغشوش یعنی درهمی که ضرب للغش و عمل للغش، اونی که اصلا برای خاطر غش ساخته شده است، به عنوان تقلب ساخته شده است. خب چیزی که ضرب و عمل و اوجد للغش، قهرن می شود از اون چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام. بنابراین باید اگر چنانچه ثمن معامله ای واقع شد، معامله باطل باشه و باید او را اتلافش بکنن و از بین ببرندش. حالا الان عرض میکنم. بنابراین این در صورتی که ثمن باشه، من عالم باشم یا جاهل باشم، وقتی متوجه شدم و ثمن قرار گرفت، معامله باطله. فقط اگر عالم باشم، معصیتم کردم، خلاف شرعم کردم، وقتی جاهل باشم خلاف شرع نکردم، اما به چیزی که مالیت نداشته از شرعن با اون معامله انجام دادم و معامله من وضعن باطله، چون صحت و فساد بی دائر مدار علم و جهل ما نیست، دائر مدار واقعه. حرمت و وجوب دائر مدار علم ماست. ما تا چیزی را ندانیم بر ما حرام نیست، اما اگر چیزی مال نبود و روش معامله انجام گرفت، عالم باشیم یا جاهل، اون معامله باطله. خب اگر درهم و دینار ثمن نباشه، بلکه درهم و دینار مثمن باشه، یعنی بنده الان فرض کن رسمم هست دیگه، بنده الان میخوام برم خارج، میخوام برم انشالله مکه، و قهرن وقتی خواستم برم مکه میروم مقداری ریال سعودی میخرم یا میروم مقداری دلار میخرم که معامله روی این درهم و دینار به عنوان مسمن واقع میشه، نه اینکه اینها سمن واقع بشوند. و فرضم این است که خریدار و فروشنده هر دو جاهل هستند و نمیدانند این درهمها و دینارها تقلبی و مغشوشه و رفتن خریدن. بعد از آنی که خریدن، خریدار متوجه شد که این سکه ها سکه های مغشوشه، حالا چه درهم و چه دینار، اینها مغشوش هستند. آیا معامله صحیح هست یا نه؟ سه صورت تصویر داره. یه وقت هست بنده می روم پیش صراف و هزار تا سکه ناصری از طرف می خرم. طرف هم به جای سکه ناصری اصل هزار تا سکه ناصری بدل به من میده و تقلبی به من میده، ولی معامله روی کلی واقع شده نه روی این درهم های خارجی. اگر معامله روی کلی واقع شده باشه، اینجا معامله باطل نیست. طرف بعد از آنی که متوجه شد میاد به فروشنده میگه این درهم ها درهم ها این نیست که به من فروختی، شما به من درهم ناصری فروختی، الان چیه من تحویل دادی؟ درهم احمد میرزایی یا درهم بدل ناصری، این را به من دادی، پس شما بگیر و اون چرا که من فروختی به من تحویل بده. معامله باطل نیست، فقط حق تبدیل داره، نه خیار داره نه معامله باطل. اما یه وقت هست معامله روی این درهم خارجی واقع میشه، روی این جزئی مشخص معینی که لا ينطبق الا على این فرد، دیگه این مصداق دیگری غیر از این نداره. گاهی معامله روی همچه درهمی واقع میشه، این هم دو صورت داره. گاهی معامله روی این درهم به عنوان انه درهم و ناصری، پس معامله روی درهم جزئی به عنوان درهم ناصری. خب اگر اینطور معامله واقع شد و بعد کشف خلاف شد، اینجا معامله چیه؟ باطله، چون معامله روی ناصری واقع شده است، در واقع این ناصری نبوده است، این بدل بوده است دیگه. پس ما وقع علیه العقد غیر از اونیست که اینها قصد داشتن، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، اینها مقصودشون درهم بدلی نبود، معامله روی درهم بدلی الان واقع شده است در خارج، در حالی که مقصودشون درهم اصلی بوده است. اینجا باید بگیم قطعا معامله چیه؟ معامله باطله. یه وقت هست ما معامله روی این درهم خارجی انجام میدیم، اما نه به عنوان درهم خارجی، به عنوان طلا، به عنوان بالاخره حالا این شیء خارجی. بنده این کیسه که الان 100 تا 200 درهم توش هست، نمیگم به عنوان انه درهم، اما این 100 تا شیئی که تو این کیسه هست میخرم، دیگه عنوان درهم روش نمیارم. و بعد که خریدم و بردم و وارسی کردم، دیدم اتفاقا اینها درهم چیه؟ مغشوشه. من ولو عنوان نکردم در معامله، اما قصدم این بود که 100 تا درهم چی میخوام بگیرم؟ 100 تا درهم اصلی میخوام بگیرم. الان به من 100 تا چی دادن؟ 100 تا درهم تقلبی به من دادن، ولو عنوان نشده، اما قصد ما بر معامله این بوده. اینجا چه صورتی داره؟ اینجا دو صورت داره، یه وقت از هم ماده مغشوش است و هم هیئت مغشوشه، یعنی درهم‌های اصلی من باب مثل در هر مثقالی 22 نخودش نقره خالصه و 2 نخود عیار خارجی داره، اما درهم‌های تقلبی 12 نخودش عیار خارجی است و 12 نخودش عیار نقره اصلی. خب این یه وقت اینجوری است. پس بنابر این ماده مغشوشه، این ماده ای که باید 90% نقره خالص باشد 50% نقره خالصه، اما 50% فلز دیگری هست. اگر اینجوری بود برای من خریدار خیار عیب ثابته، یعنی میریم در بازار میگیم درهم 90% نقره ای چقدر قیمتشه، میگن من باب مثل درهم 90% نقره ای هر تومنی 100 تومن، میگیم درهم 50% چقدر قیمتشه، میگن 60 تومن. تفاوت بین 60 تومن و 100 تومن چقدره؟ 40 تومن. 40 تومن چه نسبتی به 60 تومن داره؟ 2/3 60 تومنه. پس 2/3 درهم که داده ام و پولی که داده ام از طرف میگیرم، حالا هر چقدر داده باشم 2/3 را میگیرم. اینجا فقط طرف عرش میگیره و ما به تفاوت میگیره. اما یه وقت هست نه، ماده همون ماده هست، یعنی همون 90%. اما اگر سکه ناصری باشه، چون مال 150 سال قبله، همین قدمت خودش یه ارزشی بهش داده و الان تو بازار تا سکه ناصری باشه سراغ سایر سکه ها نمیرن، ولی الان این سکه ای را که من تحویل داده از سکه ناصری نیست، سکه رأس الحماری، سکه رضاخانی است. اگر اینجوری بود در این صورت عرض شود که فقط طرف خیار و تدلیس داره، چون اون آقای فروشنده با ایشون چه کار کرده؟ تدلیس کرده، یعنی فقط حق برهم زدن معامله را داره. و شیخ می‌فرمایند فتعمل، که نه، اینجا جای تدلیس نیست. تدلیس جاییست که فروشنده بداند این سکه ها مغشوشه، در حالی که فرض ما این است که طرف هم جاهله، بعدن کشف خلاف شده است. پس برای این خریدار خیار و تدلیس نیست. اگر واقعا مقبون شده سکه ناصری 100 تومنه، سکه رضاخانی 80 تومنه، به عنوان این که الان متضرر شده است، فقط خیار و قبن داره، میتواند معامله را برهم بزند و میتواند راضی بشود به همون پولی که داده. دیگه چیزی به عنوان عرش و ما به تفاوت نمیتواند بگیره، چون عرش جایی بود که اجزاء مبی تغییر بکنه. اجزا که تغییر نکرده است که، همون 90%ی که بوده حالا هم 90% نقره خالص است. پس خیار العیب نداره، فقط چه خیاری داره؟ خیار القبن داره، اگر واقعا طرف مقبول شده است و کلا سرش رفته. عنایت کردید. البته یه خورداریزهای دیگری هم دارد که انشالله از رو میخونیم. فرمودن اون چیزی که یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد من، این انواعی داره. یک نوعش همین 5 قسمی بود که گفتیم که لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام، و اینها چند تا بودن؟ 5 تا بودن ظاهرا دیگه. چیا بود؟ یکی هیاکل عبادت بود، درسته؟ یکی سلبان یا صلیب بود، یکی آلات قمار بود، بخشید سلبان و اونا یکی بود، یکی آلات قمار بود، یکی آلات لهو بود، یکی اوانی ذهب و فضه، یکی هم دراهم و دنانیر مغشوش. اما اگر چنانچه اون جنس این نحو نبود، جنسی که ما الان داریم میفروشیم قد یقصد منه الحلال و قد یقصد منه الحرام، اگر این طوری بود، ولی اینها که معامله انجام داده اند به منظور حرام معامله انجام داده اند، پس قصد اینها در حرمت دخالت داره. اونجا قصدشون دخالت نداشت، همین که میرفت هیکل عبادت را میخرید حرام بود، فقط قصدشون گاهی حلال میکرد. اگر قصدشون روی چی واقع میشد؟ روی ماده، و معامله روی ماده واقع میشد نه هیئت. اما اینجا نه، تا قصد حرام نکنن حرام نیست، برای این که اون شیئی که خرید و فروش می شود هم در حرام مصرف میشه و هم در حلال، مثل خرید و فروش انگور. انگور هم مصارف حلال داره و هم مصارف حرام داره، یا چوب را دست خراط دادن هم مصارف حلال داره، منبر و صندلی و میز و مبل باش می سازن و هم مصارف حرام دارد که با او صلیب و بت می سازن و امثال اینها. اگر اینجوری بود و طرف به قصد معصیت فروخ، برای معصیت فروخ، این حرامه. منتها برای معصیت فروختن سه جور تصور میشه. یه وقت هست از اول اصلا معامله روی منفعت حرام واقع میشه. این آقا میگه بنده کارخانه مشروب سازیم، روزانه 10 تن انگور خوراک میخواد. بنده 10 تن انگور برای مشروب سازیم میخرم. اونم میگه بنده 10 تن انگور برای ساختن مشروب به شما میفروشم. پس اصلا معامله روی چی واقع شده؟ روی ساختن شراب، روی منفعت محرم که ساختن شراب باشه. این یه جوره. گاهیست نه، میگم بنده به شما انگور میفروشم، شما هم بقالی داری، هم کارخانه سرکه سازی داری، هم کارخانه شراب سازی داری، بنده این انگور را به شما میفروشم به شرط این که شما با او شراب بسازی. پس یه وقت از معامله روی منفعت محرم انجام میگیره، یه وقت از معامله روی انگور انجام میگیره، اما به قصد منفعت، یعنی با شرط منفعت محرم که شرط منفعت حرام میکنیم. اینم یه جوره. گاهی نه، معامله روی انگور واقع میشه، میگم برای من چه فرقی میکنه، شما این طرف کارخانه دستگاه سرکه سازی داری، اون طرف کارخانه هم دستگاه مشروب سازی، منم باغ انگورم الا ماشاءالله انگور داره، بنده انگورها را به شما میشم هم مشروب بسازی برای مشروب خارها، هم سرکه بسازی برای سرکه خارها، که باز این هم یک نوع دیگه. حالا ببینیم فرق بین نوع اول و نوع دوم و نوع سوم چیست، انشالله روشن میشه. و منها، یکی از اون چیزهایی که لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام، اوانی ذهب و فضه است. البته این اوانی ذهب و فضه جزو قسم اول هست، اذا قلنا به تحریم اقتنائها، اگر ما قائل به حرمت اقتنا بشیم، و الا اگر قائل به حرمت اقتنا نشیم و بگیم اقتنائش جایز هست، دیگه اوانی ذهب و فضه لا یکون مما لا یقصد منه الا الحرام، بلکه یکون مما قد یقصد منه الحلال و قد یقصد منه الحرام، و باید او را در نوع دوم بیاییم بحثش بکنیم. پس اگر اقتنا حرام باشه و علاوه بر این که اقتناء حرام باشد و قصد المعاوضه، معاوضه هم بر مجموعه هیئت و ماده واقع بشه، و الا اگر چنانچه این اوانی ذهب و فضه لا یقصد منه الا الحرام، ولی بنده به زرگر فروختم که آب کند و علنگو بسازه، انگشتر بسازه، اینجا قطعاً چیه؟ جایزه دیگه، چون معامله روی ماده واقع شده. پس اولاً باید اقتناعش حرام باشه، ثانیاً و قصد المعاوضه علا مجموع الهیئت والماده، معامله روی ظروف واقع بشه نه روی موادش واقع بشه، که اگر روی موادش واقع شد و طرف هم من یوسق و به بود، اونجا معامله می شود قطعا جایز. این هم نوع چهارم. پنجم از این اقسام قسم اول از نوع دوم و منحت دراهم الخارجه، دراهمی است که رایج نیست. درهم دو رقم درهم داریم، یک درهم رایج داریم، یک درهم خارج داریم، یعنی الان دیگه معامله روی این درهم واقع نمی شود، خارج است از رواج بازار. المعموله اصلا ساخته شده است برای تقلب، برای غش. المعموله لعجل غش الناس، اصلا ساختنش، ریخته شدنش، زدن این سکه برای غش مردم است. البته در صورتی درهم و دینار لا یقصد منه الا الحرام، که این جور باشه، اذا لم یفرز علی هیئتها الخاصه، اگر بر هیئت دراهم و دینار لم یفرز منفعت محللت معتد بها، اگر منفعت محلل معتد بها ای فرض نشه، مثل تزیون یا دفع به ظالم، که دفع به ظالمش قطعا حرامه، برای این که ظالم که تو کیسه نمیذاره باشه، ظالم میخواد بیاره تو بازار و باش خرج بکنه، و من کمک کرده ام که این مطلبی که شرع نخواسته از رایج باشه رواجش بدهم. یا دفع ال الظالم، اون ظالمی که یرید و مقدارم من المال، مقداری از مال را میخواد، کل عشار، مثل گمرکچی که دم ترمینال ایستاده است، نه گمرکچی نظام جمهوری اسلامی، گمرکچی عرشبت کشورهای بیگانه، کل عشار و نحو اشار، مالیاتی به طور کلی، بناءً علی جواز ذالک. البته در صورتی عرض می شود که این مطلب صحیحه، ما می تونیم به ظالم بدیم، که دادن به ظالم جایز باشه و قطعا جایز نیست، و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم، و بنابر این که اتلاف این دراهم واجب نباشه، برای این که میگن باید درهم را از رده خارج کنیم، اسکناس تقلبی را باید سوراخش بکنیم، باید مهر باطل شد بهش بزنیم، ما واجب است از رده او را خارجش بکنیم. بله دیگه، البته اگر اسکناس مالیت داشته باشه که داره. و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم ولو به کسرها، ولو با شکستنش، چرا واجب باشه؟ من باب وجوب دفع ماده الفساد، چون دفع ماده فساد واجب، کما یدل بر وجوب دفع ماده فساد قول امام علیه السلام فی روایت الجعفی مشیرن الی درهمن، یک درهم تقلبی در دست جعفی بود، جابر ابن یزید جعفی رضوان الله تعالی علیه، همون کسی که حامل اسرار امامت بود، که امام باقر علیه السلام به ایشون 60,000 روایت رو یاد دادن، و فرمودن 20,000 روایت از این روایات رو تا زنده هستی اگر برای کسی نقل کنی لعنت خدا بر تو باد. هر وقت این علوم به تو فشار آورد برو سر در یه چاه بگذار، بگو حدثنی محمد ابن علی به کذا، به کسی نگو. و 20,000ش تا بنی امیه روی کار هستن نگو، اونها که به درک واصل شدن بنی العباس روی کار آمدن میتونی بگی، 20,000ش از حالا مخیری به هر کس خواستی بگو. ایشون از حاملین اسرار امامته. حالا جعفی نقل میکند که درهمی در دست من بود و امام فرمود اکسر هازا، فرمود این درهم رو بشکن، فانهو لا یحل بیعه، نه فروشش جایزه، یعنی نمیشه در معامله واقع بشه، ولا انفاقو، حتی به فقیرم نمیشود داد، چون فقیرم باش چیز میخره میفروشه و امثال اینها. و فی روایت موسی بن بکیر، در خبر موسی بن بکیر هست که خود امام درهم را با مقراض دو تیک ثم مقال، بعدن به موسی بن بکیر فرمودن القهی فی البالوعه، این رو در مزبله بینداز، حتی لا یباع بشیء فیه غشون، تا چیزی که درش غش است با او هیچی خرید و فروش نشود و مورد معامله واقع نشود. و تمام الکلامه فی باب صرف ان شاء الله تعالی در کتاب بی. ولو خب این در صورتی بود که درهم و دینار بخواد ثمن واقع بشه، اما اگر درهم و دینار چی واقع شد؟ مثمن واقع شد، مبیع واقع شد. ولو وقعت المعاوضت علیها، اگر معامله بر روی درهم و دینار واقع شد جهلن، در حالی که هم فروشنده جاهله و هم خریدار جاهله، فتبین الحال، بعدن حال روشن شد لمن سار الیه، برای خریدار. خب گفتیم چند صورت داره؟ 3 صورت، یا کلیس یا جزئی. کلیش قطعا معامله چیه؟ صحیحه. فان وقع عنوان المعاوضه، اگر عنوان معامله بر درهم واقع بشه، البته نه درهم کلی بلکه بر درهم شخصی، که المنصرف اطلاقه الی المسکوک، میگه این درهم، و وقتی گفتیم درهم این مطلق منصرف است به چه درهمی؟ اونی که در بازار رایجه، که المنصرف اطلاق درهم الی المسکوک سکت السلطان. اینجا بطل البی، بی باطله، چون معامله روی درهم سلطان واقع شده است، در واقع مقصود اینها درهم سلطان بوده است، اما اونی که خارجن روش معامله واقع شده چیه؟ درهم غیر سلطان هست دیگه. پس قطعا مرادشون از این درهم مطلق درهم نیست، اگر مطلق بود که نمی گفتن باطله، می گفتن حق تبدیل داره. و اما و این وقعت المعاوضت علا شخصه، اونجا هم قبلی هم شخصی بود رو بیانی که عرض کردیم، اگر معامله روی شخص درهم واقع بشود، اما دیگه عنوان درهم روش نیاد، این 10 تا چیز، این 10 تا قطعه، این 1 قطعه، این 5 تا قطعه، در این صورت فظاهر و صحت البی، بی صحیحه، منتها یا ماده مغشوشه یا هیئت مغشوشه. اگر ماده مغشوش باشه طرف خیار عیب داره، اگر هیئت مغشوش باشه خیار غبن داره. مع خیار العیب ان کانت الماده تو مغشوشه، اگر ماده مغشوش باشه، و ان کان مجرد تفاوت سکه. بعض از محشین مثل مرحوم ایروانی، جناب آیت الله آیه آمجاد آیه تبریزی و بعض دیگه، اینها از این کلمه مجرد استفاده می کنن که این انکانت الماده مراد ماده تنها نیست، هم ماده مغشوشه و هم هیئت، ولذا بعدش میگن اگر مجرد هیئت، مجرد راجم که قبلش چی باشه، هر دو باشه دیگه، و اگر غش مال مجرد تفاوت سکه هست، فهو خیار و تدلیس، اینجا فقط خیار و تدلیس برای طرف ثابته. فتعمل که اینجا جای تدلیس نیست، تدلیس جاییست که مدلس عالم به حال باشه، و ما فرض کردیم هر دوی اینها چی هستن؟ جاهل هستن دیگه. پس به جای خیار و تدلیس باید خیار القبن بگیم اگر طرف مغبون باشه. خب پس در درهم یک جا خیار العیب ثابت شد، یک جا خیار القبن ثابت شد. خب در باب آلات قمار و هیاکل عبادت هم همین حرفا بزنید، میگن نه هیاکل عبادت با درهم و دینار فرق داره. درهم و دینار واقعا تلاش یک قیمت داره، سکه خودش یک قیمت دیگری داره، ولذا سکه ناصری با سکه غیر ناصری چی داره؟ تفاوت داره. اما در هیاکل عبادت خود هیکل ارزشی نداره، خود اون قیافه ارزشی نداره، اون قیافه قیدی است که اون ماده مقید به اون قید شده است، و قید و مقید دو چیز نیستن، چند تا چیز هستن؟ یک چیز هستن. ولو این قید مقید را قیمتش را برده بالا، اما این قید جزء مادی نیست بلکه جزء عقلی است. ولا یقابل بالمال، کل پول در مقابل اون ماده منتها با این شکل واقع میشه، جوری نیست که بعض مال در مقابل ماده اش واقع بشه و بعض مال در مقابل هیئتش واقع بشه، بگیم وقتی هیئتش غلطی بود پس پول ماده رو طلبکار هست، این طور نیست. اونجا هیئت جز اون عقلیون، ولا یقابل بالمال و المثمن و امرون واحد، و شارع این مجموع رو حرام دانسته، پس کل ثمن حرام هست دیگه. اما اینجا ماده اش چیزیست و سکه اش چیز دیگری. حالا از رو عنایت بفرمایید. و هازا، و این مطلبی که ما اینجا گفتیم و خیار العیب را اثبات کردیم یا خیار القبن را، این غیر از مطلبی است که ما سابقا در باب هیاکل گفتیم، و هازا به خلاف ما تقدم من الآلات و الهیاکل، فان البیع الواقع علیها، بیعی که بر آلات یا هیاکل واقع شده است، لا یمکن تصحیح، و اونجا بیع امکان تصحیح نداره، نمیتوانیم تصحیحش بکنیم، چون ثمن تقسیط نمیشه. به امضائهی من جهت المادت فقط و استرداد ما قابل الهیئه من الثمن، بگیم اون مقدار ثمنی که در مقابل ماده واقع شد درست، و اون مقدار ثمنی که در مقابل هیئت قرار گرفته است برگرده، و استرداد اون مقدار از ثمنی که مقابل هیئت واقع شده است و دفع شده است به فروشنده، کما لو جمع بین الخل والخمر، دو تا شیشه رو با هم میفروشه و این دو تا شیشه یکیش خمره و یکیش خله، خب اونجا واقعا خل ماله، خمرم ماله، اما چه مالیست خمر؟ مال است اندل عرف، پس ثمن در مقابل هر دو واقع شده. حالا که یکیش خمر در آمد، اون مقدار ثمنی که در مقابل خمر قرار گرفته است برمیگرده، اما اینجا هیئت مال نیست، هیئت صفتون للماده و خصوصیتون للماده، نه اینکه خودش مال باشد و مقابل ثمن واقع بشه. کما لو جمع بین الخل والخمر، لان کل جزء من الخل والخمر، اونجا ثمن تقسیط میشه، برای اینکه هر کدام از خل و خمر مالون، اما لا عند الشرع، بلکه مالون عند الکی؟ اندل عرف. لابد ان یقابل فی المعاوضه، چون هر دوش مال هست در معاوضه باید مقابله با جزئی از مال و ثمن واقع بشه. ففساد المعامله، اگر معامله فاسد شد به اعتبار جزئی یوجب و فساد مقابله، اون مقدار که مقابله این جزء واقع شده از فاسد میشه. شاره که هر دوش فاسد نکرد، کدوم رو فاسد کرد؟ جزء خمری را فاسد کرد. پس اون ثمنی که مقابل جزء خمری واقع می شود در مقدار اون ثمن معامله باطله، اما اون مقداری که در مقابل جزء خلی واقع شده از چرا باطل باشه؟ عنایت بفرمایید. ففساد المعامله، اگر معامله فاسد شد به اعتبار جزء یوجب، این فساد به اعتبار جزء موجب می شود فساد مقابل این جزء را، یعنی اون مقدار از ثمنی که مقابل این جزء واقع شده از فاسده، لا غیر. به خلاف ثانی، اما در مثل هیاکل عبادت و در مثل آلات قمار اینجور نیست، برای اینکه اون هیئت مالن یا لیس به مالن، لیس به مالن لا عرفن ولا شرعن. به خلاف ثانی عرض، به خلاف الماده و الهیئت در این مثالی که عرض کردیم، فان الهیئت من قبیل القید للماده، این قید ماده است نه جزئی از مثمن، مثل خل و خمر نیست، این قید است برای ماده. و جزء عقلیون، جزء عقلی است، لا خارجیون تقابل بالمال علی هده، نه این که جزء خارجی باشد که مقابل مال باشد علی هده. ففساد المعامله به اعتباره، اگر به اعتبار این هیئت معامله فاسد شد، کل معامله فاسد شده است یا در مقابل این هیئت؟ چرا؟ چون مقابل این هیئت چیزی نبود، مالی نبود که فقط در مقابلش فاسد بشود. ففساد معامله به اعتبار این قید فساد المعاملته، نسبت به ماده حقیقتن، فساد لمعاملت المادت حقیقتن. و هذا الکلام مترد فی کل قید فاسد، چه هیاکل عبادت باشه، چه آلات لهو باشه، چه آلات قمار باشه، چه چیزهای دیگر، که بزل از ثمن الخاص، که ثمن خاص داده می شود لداعی وجود این قید، اون قید را خواسته از پول داده، اما پول در مقابل اون قید واقع نشده، بلکه فقط در مقابل چی واقع شده؟ مقید و ماده واقع شده. القسم الثانی، قسم دوم از نوع ثانی، اونی که لا یکون مما یقصد به الحرام محزن، بلکه قد یکون و یقصد منه الحلال و قد یکون و یقصد منه الحرام. خب قهرن این چه وقت حرام میشه؟ وقتی که ما قصد چی بکنیم؟ قصد حرام بکنیم. ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه و هو تارتن، این که ما قصد منفعت محرم کردیم، تارتن علا وجهن یرجع الى بذل المال فی مقابل المنفعت المحرمه، اصلا معامله رو چی واقع شده؟ رو منافع محرم، شرط نکردیم، دایی نبوده، اصلا معامله روی این منفعت محرم واقع شده است دیگه. کل معاوضت علل اینب، معامله روی انگور واقع می شود مع التزامه ما، این دو نفر ملتزم شدن که ان لا یتصرف خریدار در این عنب الا به تخمیر. پس گاهی اینجوری اصلا معامله روی ساختن شراب واقع میشه. و اخرى، یا نه، گاهی است که شراب دایی طرف هست. و اخرى علی وجه یکون الحرام هو دایی الی المعاوضه، اونی که اینها رو به این معامله واداشته از ساختن شراب بوده است، لا غیر. کل معاوضت علل اینب مع قصده ما تخمیره. پس گاهی تخمیر تو معامله ذکر میشه، گاهی تخمیر مقصود اینهاست. حالا اونجایی که معامله روی تخمیر مذکور واقع بشود، والاول اما ان یکون الحرام و مقصودن لا غیر، گاهی حرام مقصود است نه غیر حرام، که بیع العنب علا ان یعمله خمرا، عنب را میفروشد تا شراب بسازه و نحو ذلک. و اما ان یکون الحرام و مقصودن حلال هم مقصودن مع الحلال، به حیث یکون و بذل المال به ازائه ما، کبه الجاریت المغنیه، میره کنیز خواننده ای رو خریداری میکنه. خب کنیز که فقط کارش خوانندگی نیست، جارو کردن منزل هست، آشپزی هست و سایر منافعی که داره. خب این هم منافع محلل مقصودشه و هم این منفعت محرم، و لذا پول بیشتری هم میدهد. به سمنن که در اون سمن لوح زفیه وقوع و بعض از سمن در مقابل غناش واقع شده و بعض از سمن در مقابل سایر منافعش. به سمنن که لوح زد در اون سمن وقوع و بعض سمن به ازای صفت تغنی، و بعض از سمن هم در مقابل خود جاریه و منافع دیگرش. فهنا مسائل و سلاس، ما اینجا در سه مسئله بحث میکنیم. الاولا بیع العنب علا ان یعمل خمرا، اصلا انگور را بفروشیم تا شراب بشه. والخشب علا ان یعمل سنما، یا آلت لهوین یا آلت قمارن، و اجارت المساکن لیبا ادرش خمر، آیوه رز فیه الخمر، یا انبار به او کرایه میدیم، سردخانه در او به او کرایه میدیم که شراب در او احراز بشه، نگه داشته بشه، حرز بشه، حفظ بشه، فی حل خمر. و کذا اجارت و سفن، کشتی اجاره میدیم، ماشین اجاره میدیم، شطور باربر اجاره میدیم، لحمله ها. ولا اشکال فی فساد المعامله، قطعا این معامله فاسده. خب وقتی فاسد بود دیگه حرمتش هم که نرخ شاه عباسیشه دیگه، فضلن ان حرمته. ولا خلاف فیه، در این که این هم حرام است و هم فاسد اختلافی نیست. و یدل علیه مضافن الى کونها اعانتن علال اسم، علاوه بر این که این اعانت بر اسم هست و علاوه بر این که این آدم دارد طرف را ملزم میکنه و خود خریدار هم دارد ملتزم می شود که این مبیع را در حرام به کار ببرد، و خود این در مقابل خدا ایستادگی کردن است و حرام است. و مضافاً الى ان الالزام، طرف را ملزم کردن و التزام و خود طرف ملتزم شدن به صرف المبیع فی المنفعت المحرمه، اون منفعتی که از ساقطت فی نظر شاره. خب این الزام و التزام اکل للمال بالباطل، هم اکل مال به باطل، پولی که من میگیرم و انگور را میدم اکل مال به باطل، و هم ایکال للمال بالباطل، من او را وامی دارم که اونم اکل مال به چی بکنه؟ به باطل بکنه. هم خودم دارم مال باطل میخورم، هم طرف را به خوردن باطل چیکار میکنم؟ مأمورش میکنم. و ایکالون للمال بالباطل، و اکل و ایکال مال به باطل هم که قطعا عرض شود که حرامه. علاوه بر اینها یدل علیه مضافن بر اعانه و مضافن بر الزام خبر و جابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یعاجر و بیته، کسی که مغازه خودش را و اتاق خودش را اجاره می دهد، فیباع و فیه الخمر، در اون مغازه خمر فروش می رود. قال حرام اون اجرتو، امام فرمود اجرتش حرامه. حالا این فیباع و معناش چیه؟ آیا اتفاقا حرام انجام می گیره؟ یا به قصد حرام این کار می شه؟ یا به شرط حرام این کار میشه؟ ما خواستیم بیشتر بخوانیم اما وقتمون گذشت. و صلی الله علی محمد و آله.